درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته باز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. حاج عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت عزیزی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون در محضر قرآن کریم و قصه حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام. دیگه تقریبا به آخرای قصه حضرت یوسف داریم نزدیک میشیم، اون گره ها داره باز میشه و داره کار به جاهای خیلی خوب میرسه. امروز هم دعوت میکنم همراه ما باشید و مباحث حاجای عابدینی عزیز رو دنبال بکنید و انشالله نکات لطیفش رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده که جز به زمین سازان ظهور حضرت باشیم. ابتدا عرض میکنم که یاداوری این نکته که ما قصه های انبیا را که میخونیم، بارها عرض کردیم که قصه های انبیا به عنوان شؤون حضرات معصومین و پیغمبر اکرم است که هر کدوم از اینها جلوه ای از جلوه های پیغمبر و حضرات معصومین نشون میدن. لذا سیر در زندگی انبیا علیه السلام که در قرآن آمده، در حقیقت سیر در زندگی پیغمبر و ائمه است که هر کدوم از اینا شأنی از اونهاست. لذا این رو جدا نبینیم. نکته دوم این است که این سیر پیوسته است از ابتدای عالم که آدم سلام الله علیه خدای سبحان خلقش کرد تا آخر قبل از قیامت که ظهور حضرت است، یه سیر پیوسته است. و این سیر پیوسته باعث میشه که وقتی ما نهضت انبیا رو میخونیم، این گره زدن قلب است به حقیقت عالم انسانی و تاریخ انسانی، که تاریخ انسانی همین تاریخ مرتبط تمام در حقیقت بودن حق است. تو طول تاریخ اون الهیت عالم است که متجلی شده تو طول تاریخ.
اون انسان کامل مثل خورشید میدرخشه و روشنی میده،
که اینها رو اگر حواسون باشه، اون موقع راه ارتباط با تمام فطرت‌های هر کسی در هر کجایی از عالم هست، همین زندگی انبیاست که شؤونی از پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستن، که این نگاه باعث میشه که ما با فطرت‌های همه مردم بتونیم رابطه برقرار بکنیم و فکر نکنن که یه پیغمبری است مخصوص به دین ما یا امامی است مخصوص به دین ما. هرچند شرافت کسانی که تابع اینها هستن در اینجا جای خودشه، اما ما دعوتمون عام است. لذا دعوت حضرات انبیا عام بوده و دعوت پیغمبر اکرم عام است، همه رو شامل میشه. لذا با همین دعوت انبیا داریم همه رو دعوت میکنیم به این دین و از زیبایی های اینها میگیم و از لطافت های زندگی اینها میگیم تا هر جان تشنه ای رو به سمت وجود اون نبی خاتم از کانال وجود این نبی جذب کند. ببینید با این نگاه حواسمون هست که ما زمین سازی داریم میکنیم برای اون ظهور جهانی که همه ادیان رو دعوت میکنه، همه افراد رو دعوت میکنه به اون حقیقت، چون همه میبینن که اون مطلوبشون که در اون نبی که میشناختن، در اون دینی که میشناختن، در اون فطرتی که میشناختن همون حقیقتی است که دارن میبینند.
و تمام ادیان سعیشون اینه که این فطرت رو بیدار نگه دارن.
با این نگاه خلاص عرض کردم این یاداوری این مقدمه که گاهی تذکرش خوبه که یادمون بیاد که ما یه گوشه ای از تاریخ نیست که داریم بیان میکنیم، بلکه یه تاریخ زنده نظام روحی انسانه. انبیا تاریخ روحی انسانن، یعنی تاریخ زمانی نیست، بحث زمان نیست که این در کدام زمان بوده این در کدام، بلکه تاریخ روح انسان، و روح زمان نداره.
بله،
و روح زمان نداره،
گره خورده با این روح و فطرت ما در واقع.
لذا تاریخ فطرت انسانیه، تاریخ روح انسانیه. انبیا از این منظر، قرآن هم به خاطر همینه که بیش از 2200 آیه در قرآن کریم مرتبطه با زندگی انبیا وارد شده، چون تاریخ نوع انسانی به حقیقت انسانی و روح انسانی است. خب در محضر آیات 80 به بعد سوره یوسف سلام الله علیه و علی نبینا و علیه و علیه سلام بودیم و باز هم از حضرت یوسف هم اذن میگیریم که انشالله وارد بشیم بر این مرحله از زندگیشون تا انشالله بهرمند بیشتر بشیم. تعبیر در این آیه 80 این است که وقتی که برادرها تمام چونه هاشون رو زدن و دیدن نه بنیامین رو دیگه یوسف آزاد نمی کنه به خاطر همون پیمانی که در بار مثلا بنیامین پیدا شد و طبق قانون خود اینها هم باید اون میموند، اینجا می فرماید که دیگه اینها مایوس شدن از این که بتونن برگردونن بنیامین رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فلم مستی اسو منهو خلصو نجیان. وقتی که مایوس شدن، این استعیسو که در اینجا آمده، این سین و ته که اضافه شده به یعسو که در حقیقت آمده، این تأکیده، تأکید باعث میشه که یأس شدید رو میرسونه، یعنی دیگه هیچ راهی ندیدن، یعنی اینجا به عنوان
تمام تلاششون
کردن دیدن راه نداره، هیچ راهی باز نیست که امیدی داشته باشن. لذا فلما استیأسوا با تأکید این یأس که این ناامیدی اینها با یه تأکید شدید که دیگه هیچ امیدی نداشتن از نجات دادن به بنیامین خلصوا نجیا. حالا این خلصوا نجیا یعنی از بقیه کناره گرفتند، از اون حالت جمع رفتن یه جایی تنهایی با هم دیگه این چند نفر تا ببینن چیکار بکنن. این خلصوا نجیا خیلی جالبه، دارد که ابن ابی العوجا با دو نفر دیگه قرار گذاشتن که در رابطه با قرآن معارضه بکنن. خب ابن ابی العوجا زندیق بود، مشرک بود و اینا میخواستن معارضه ای بکنن، سه نفری. بعد یک نفر از اینها وقتی به اون آیات در مورد نوح سلام الله علیه رسید که مثلا یا قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، در حقیقت اونجا دارد که وقتی رسید به اونجا و قیز الماء و قضی الامر که در اونجا رسید،
که جزء فصیح ترین آیات
بود، اونجا که رسید منصرف شد از معارضه با قرآن تا این آیات رو دید،
کم آورد
دیگه، دید این وقتی این آیات رو دید، دید اصلا جای معارضه نیست. از جمله یکی دیگه شون از این سه نفر هم این آیه رو که دید منصرف شد، خلصوا نجیا، میگه این رو که من دیدم، دیدم چندین عبارت رو در دو کلمه بیان کرده، خلصوا نجیا، اینها کناره گرفتن از بقیه، رفتن یه جای خلوتی و با هم شروع کردن به گفتگو تا تصمیم گیری بکنن. تمام بسا این بیان رو تو دو تا کلمه خلصوا نجیا، یعنی از کنار گرفتن خالص شدن، یعنی از بقیه ناخالص، یعنی افراد دیگه جدا شدن، کنار گرفتن. نجیام نجوه بر یه جای بلندی که انسان قرار بگیره و تو ارتفاع تو چشم باشه، دیده بشه که از بقیه جاها ممتازه، این ارتفاع از بقیه جاها ممتازه،
دیده میشن در واقع،
یعنی این ممتاز بودنش از بقیه که توی ارتفاعی میشه ممتاز از بقیه میشه، این نجواست. لذا در گوشی صحبت کردن به خاطر این است که اون توی حالت ممتاز بودنه، جو جدا بودنه که اومست تو ارتفاع از این گرفته شده، مثلا این خلص و نجی یا اینها کناره گرفتن و رفتن یه جایی که خودشون باشن و خودشون دیگه نامحرم ها نباشن، حرفای سریشون رو بزنن که بگن چی کار بکنیم، چه تصمیم بگیریم با اون قولی که به پدر داده بودن، با این وضعیتی که پیش آمده چه جوری برگردن، چه کنن، آیا راهی داره. بعضیا اینجا استفاده کردن که اینا یه نقشه هایی هم خواستن بکشن، یه جوری مخفیانه مثلا بنیامین رو فراریش بدن. اینا رو هم داره در بعضی از نقل ها که کارهایی رو هم خواستن بکنن، توانمند بودن، قدرتشون زیاد بوده، خواستن یه کارهایی رو بکنن. از این خلص و نجی ها شاید استفاده هم بشه، چون محرمانه بودن کاره این نجواشون با این محرمانه بودنشون سازگاره که شاید دنبال یه راه چایی دیدن از طریق مذاکره نمیشه، شاید میخواستن مثلا با یک کار مثلا جدی مخفیانهی مثلا نجات بدن بنیامین رو برگردونن. خب که بعد دیدن نمیشه، اون هم از اون هم در حقیقت چی شدن، مأیوس شدن، که یه نقل هایی هست که ما مختصرا دیگه اونها رو ذکر نمی کنیم. بعد اینجا دارد که فلما استیأسوا منه، پس اینم قابل توجه برای کسانی که دنبال ادبیاتی و نکات ادبی هستن که خلصو نجی یا باعث شدش که اونهایی که اینقدر قوی بودن وقتی این دو کلمه رو میبینه کسی از اونها منصرف میشه از این که بخواد معارضه بکنه. اینها زیبایی های قرآنه. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم، برادر بزرگ اینها به اینها گفتش که تو این جلسه ای که خصوصی تشکیل دادن و محرمانه، این برادر بزرگشون، حالا بعضی نقل ها داره بزرگ اذیت سنی بود، در بعضی از جاها داره بزرگ اذیت عقلی بود، یعنی عاقل ترینشون بود که این معمولا تصمیم گیری ها رو این انجام میداد. بعضی هم دارن هر دو با هم یک نفر بود، یعنی هم بزرگ عقلیشون بود هم بزرگ سنیشون بود. افراد مختلفی هم ذکر کردن از برادرها، دیگه اونجا چون محل توافق نیست خیلی ذکر نمی کنیم. شاید خلاصه لاوی باشه که مثلا اون برادر بزرگی که قبلا هم ذکرش بود که تو اون دوره ای هم که قرار بود یوسف رو بکشن
پیشنهاد چاه رو داده بود،
پیشنهاد چاه رو داد و نگذاش خلاصه که کشته بشه یوسف. شاید بعضی نقل کنن که لاوی باشه که قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، یادتون نرفته که ما پدرمون یک موثق عظیمی قسم داد ما رو به خدا و موثقی من الله گرفت از ما و من قبل ما فرطتم فی یوسف. ببینید این اقرار داره که شما قبلا در مورد یوسف کوتاهی کرده بودید، کوتاهی قبلتون که یادتون نرفته، درسته به پدر اونجوری گزارش دادید اما خودمون که میدونیم. و من قبلو ما فرطتم فی یوسف، شما در مورد یوسف کوتاهی کردید و اونجا در حقیقت یادش نرفته پدر. پس این موثق اندفه و کوتاهی سابقه بد سابق، اون سابقه بعد و این الان که بنیامینم که موثق دادید و قسم خوردید میشه پدر. فلن ابره الارض حتی یعذن لی ابی، من از اینجا بر نمیگردم. معلوم میشه برادرها همه تو همه جریاناتی که پیش می آمد یک دست نبودن که تصمیم
اختلاف نظر وجود داشته،
اختلاف نظر بوده. بعضی هاشون جانب پدر رو بیشتر میخواستن رعایت کنن، بعضیا کمتر بوده، لذا اینو وقتی مایوس شدن میخواستن برگردن. ولی این برادر بزرگ نه دلش نمی آمده، دیگه روی نداشته که پدر رو ببینه. همین خودش تو آینده که نسل های اینها چه تفاوت هایی میکنن هم بی اثر نیست که نسل های اینا متفاوت میشن. اثبات سبت های 12 گانه که این 12 فرزند یعقوب بودن تو تاریخ میبینید که دائما رگه های این نوادگان اینها تاریخ میبینید که خیلی مسائل مختلفی رو از اینها نقل میکنه، از همین جهام نشأت میگرفته. اینجور نیستش که جبر بشه، اما بالاخره آثاری که از
همین اندازه هم تو نسل
تأثیر میذاره. لذا باید خیلی حواس ها در فرزندانش انسان، یعنی اگر خودش هم به خودش هم رحم نمی کنه انسان به فرزندانش در آینده اقلا در اعمالش رحم بکنه، که اعمال امروز ما حالش رو تو آیات بعد هم بهش پرداخته میشه. بعد میفرماید که پس علم تعلمو، آیا یادتون رفته ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابره الارض حتی یعذن لی ابی، مگر پدر شما برگردید، پدر بگه عیبی نداره کاری از شما بر نمیمده برگردم من، تا اذن نده پدر من بر نمیگردم، یا پدر اذن بدهد حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی، یا خدا حکمی بکند. یحکم الله لی دو معنا ازش استفاده کردن. یکی این که بمیرم، اینجا میمونم تا بمیرم، یحکم الله حکم خدا یعنی مردن، قضای الهی و مردن، میمونم تا بمیرم، بر نمیگردم، روی برگشتن ندارم،
به خاطر اون قولی که داده بودم،
به خاطر اون قول و سابقه بعد و سابقه بعد پیش پدر، از پدر خجالت میکشیده که برگرده، قول به خدا و اونجا قسمم خوردن، میگه بر نمیگردم. درسته که پدر در اون قسمی که اینها رو داد به اونجا گفت الا ان یحاط بکم، مگر یه چیزی بشه که دیگه اختیار شما نباشه، و اینجا هم اختیار اینا نبوده، چون اینا مختارن کاری نکردن که بنیامین گرفتار بشه، اما در این حال خجالت زده بود این برادر بزرگ که برگردد با یحکم. پس یکیش این است که مرگم برسد، یکی این که شاید موندن من در اینجا باعث بشه که اون حاکم عزیز مصر دلش به رحم بیاد، یوسف رو آزاد، بنیامین رو آزاد کند و من با بنیامین برگردم. پس یحکم الله لی یعنی خدا یا مرگ من رو برسوند اینجا وای میستم، یا این که بنیامین یه جوری بالاخره به جهتی خدای سبحان حکمی بکند که آزاد بشه، با این برگردم که پیش پدر بشه. و هو خیر الحاکمین، البته خدا خیر الحاکمینه، بهترین حکم رو و بهترین قضاوت رو و بهترین تقدیر رو خدای سبحان میکند. خود اینها نشون میده که این تعلیلش به و هو خیر الحاکمین هم و اصلا و تعبیر یحکم الله لی، اینا نشون میده بالاخره این جان با بقیهشون متفاوت بوده، که
رگه های از توحید و
نبوتی
نور
که
نبوت
بالاخره یعقوب سلام الله علیه بوده، خاندان نبوت تو این وجود بوده که اینجور الهی هم حرف زده. خب بعد دنبالش اینجا میفرماد، البته عرض کردم که در این حال بالاخره بودنش داخل در برادرها بوده دیگه، و اون کاستی رو که از بودن با برادرها بود و نتونست جلو اون کارو بگیره، هرچند ممکن بود اگر نبود تو همون جریان یوسف حکم کشتن یوسف انجام میدادن، این حد تونست حداقل کاری بکند که یوسف زنده بماند، همین هم خیلی مهم بوده. اما در این حال بالاخره پدر تو این چندین سال و جدایی یوسف و پدر و یعقوب در این سالها به همه اینها منتسبه دیگه، هر کدوم به قدری مقصره. لذا تو همین آیه بعد هم باز میبینیم که نقل قول این، ببینید توش گاهی نقصان هست، ارجو الى ابیکم، برگردید شما، من بر نمیام، اما شما برگردید الى ابیکم فقولوا یا ابانا ارجو الى ابیکم، شما که میرید ببینید چه پدرتون، یا ابانا قالو، یا ابانا یعنی پدر ما دیگه،
پدر ما.
به اونها میگه شما میرید بگید که خلاصه ارجو الى ابیکم،
گفت ارجو الى ابانا مثلا،
خب ابینا، الى ابینا دیگه آره. نگفت، چون خودش اینجاست، یعنی کنه خودش خجالت میکشه و خودش رو آره، شما برید پیش پدر که میرسید، برید الى ابیکم پیش پدرتون، فقولو یا ابانا، شما بگید یا ابانا اونا درگیره، اونا دیگه میشه متکلم دیگه، در محضر به اصطلاح پدر هستن. فقولو یا ابا ان ابنک، اینجا ببینید نگفت مثلا، چون قبلا وقتی میخواستن از پدر اینو بگیرن گفتن اخانا، این برادر ماست، اما حالا که بحث دزدی مطرحه میگن ان ابنک، پسر تو. این خیلی به خودشون نسبت ندادن،
یعنی باز جداش کردن،
باز خلاصه ببینید همین به اصطلاح فرزندی که تازه بهتر است، تازه برادر بزرگی که اینجا مانده و اینجا در حقیقت این حال خجالت رو داشته، بیانش ببینید توش ان ابنک، نمیگه ان اخانا برادرمون، دقت میکنید ان ابنک، که دیگه از خودشون این مثلا تهمت به اینا نچسبه، بگن بالاخره این فرزند تو بوده دیگه، حالا
تازه سرقت رو هم منتسب میکنه،
بله دیگه سرقت رو هم دنبالش میگه که ان ابنک سرق، و ما شهدنا الا به شهدنا الا به ما علمنا، و ما شهادت نمیدیم الا به ما علمنا، ما شهدنا الا به ما علمنا، دو معنا شده، یکی این که این که سرقت رو ما میگیم سرقه، این ابنک سرقه، ما شهدنا الا و ما علمنا، چون ما دیدیم که از بار بنیامین این پیمان در آمد، ما شهدنا الا و ما علمنا، به اون چیزی که ما علم پیدا کردیم، ما در حقیقت دنبالش میبینیم، ما کنا للغیب حافظین، ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره. این خیلی اگر بخوایم با حسن نیت
بیان بکنیم، میگن اونجوری که ما با چشم دیدیم این بود که از بار این در اومد، اما نمیدونیم پشت پرده هم خبری بوده یا نبوده. این با حسن نیت اگر نگاه بکنیم
یه پله از اون موضعشون اومدن پایین
اگر بگیم بود. اما خب بعضیا معنا رو اینجور نکردن، بعض معنا کردن و ما شهدنا الا به معلمنا، ما اگر داریم اینجا شهادت میدیم اون علمی است که پیدا کردیم، یقین داریم که چی هستش، علم ما یقین ماست که این در حقیقت فرزند شما سرقت کرده. یه نکته دیگر هم این هستش که و ما شهدنا الا به معلمنا، نکته دیگری رو بیان کردن. اون نکته هم این است که یعقوب از این هاست، یعقوب سلام الله علیه از این ها ممکن بوده پرسه این حکمی که عزیز مصر کرد برای این که بنیامین رو پیش خودش نگه داره حکم قانونی اونا که نبود. شما گفتید که هر کسی تو بارش باشه جزایش خودشه، اگر عزیز مصر میخواست این رو به حکم خودشون عقاب بکند نگه داشتن نبود، یا جریمش میکرد یا یه تعذیرش میکرد برمیگشت.
این قانون کنعان بود.
چرا قانون کنعان رو گفتید بهش که اونو بتونن نگه دارن؟ اینا میگن ما شهدنا الا به معلمنا، سوال کرد از ما و ما هم جوابش رو دادیم مطابق اون چیزی که علم داشتیم. این با مشاهدنا الا به معلمنا به اینم زدن، یعنی هم موضوع رو میتونه بیان بکنه که اون قبلی بود، هم حکم رو میتونه بیان بکنه ما مشاهدنا الا به معلمنا که این باشه. هر دوش هم با و ما کنا للغیبه حافظین هم سازگاره. این در اینجا که حکمه میگه ما نمیدونستیم که تو بار بنیامین میخواد پیدا بشه، ما گفتیم حتما توی پیش ما نیست، لذا حکم کنعان رو گفتیم. اگر میدونستیم که تو بار یکی از ما میخواد پیدا بشه اون حکم نمیگفتیم، میذ با حکم خودشون انجام بدن که خفیفتر بود و این فاصله ایجاد نشه. و ما کنا للغیبه حافظین وسعل. اینا رو یه خود سرعت میدیم با این که اینجاها خیلی تو نظام های بحث های عرفانی حرف های زیادی از اینها استفاده کردن، منتها دوستان دیگه اون مزاق رو ایجاد شده تو این مدت میتونن حدس بزنن بعضیش رو، بعضی رو رجوع بکنن و مطالعه بکنن تا این بالاخره طبق اون چیز جلو بریم تا بتونیم انشاءالله این سوره به اتمام برسد. واسأل القرية التي كنا فيها، اینقدر این مسئله آشکار بود دزدی که برای ابن کسرق، این دیگه مثل دفعه قبل نیست که ما شاهد نداشته باشیم، یا اگر شاهد اون پیراهن خونی رو آوردیم مال یوسف رو، بعد اونجا با یک سوال اینها لو رفتن که دروغه، که یعقوب اونجا بهشون تو بیان روایت داشت گفت عجب گرگ مهربانی بوده بدون اینکه این پیراهن پاره بشه یوسف رو خورده و دریده و این خونی شده بدون اینکه پیراهن دریده بشه. اینجا دیگه شاهد صدق داشتن. شاهد صدقشون چی بود؟ گفتن همه کاروانی که ما باهاش بودیم، همه اهل مصر، دیگه اصلا تهمت دزدی به همه ما خورد و همه اونا میدونن. اگر بپرسید کاروانی که سرقت کرده همه میدونن که چی بود جریانش و قصه مشهور شد.
یعنی فقط ما شاهد نبودیم،
فقط ما نیستیم که بخوایم بگیم که ممکنه شما دوباره دارید دروغ میگید. لذا تعبیر این است که واسأل القرية التي كنا فيها، اون شهری که درش بودیم از شهر بپرسید. این وقتی یه مسئله شیوعش زیاد میشه دیگه نمیگه از مثلا بعضی از مردم برید اونجا تفحص کنید تا پیدا کنید، میگه نه واسأل القرية، هر جا برید بپرسید همه میدونن. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، و اون کاروانی که ما باهاش بودیم، همراه اونها بودیم، با کنعان آمدیم و اونا رو میتونید ازش بپرسید که ببینید ما راست میگیم. و انا لصادقون، با این تاکید انا و لام و جمله فعل اسمیه و انا لصادقون، که ما در این امرمون صادقیم دیگه. یه موقع اون گذشته ما تو ذهن شما نیاد که بخواد فکر کنید که ما در این بازم داریم دروغ میگیم. دنبال آیه از این آیه شریفه، از اون آیات است که
تاکیداشون هم یه جوری داره گذشتهشون هم لو
خودشون میدونن دیگه. آره خودشون به خودشون مشکوک بودن دیگه، خودشون میدونستن چه کردن و پدر به اونا
هی دارن تاکید میکنن
با یه شدت تاکید. قال بل سولت، از اینجا یک دفعه آیات با حذف زیاد به این معنا که دیگه یک دفعه جواب یعقوب سلام الله علیه رو شروع میکنه ذکر کردن، یعنی این جملات برادر بزرگ بود که به اینا میگفت میرید پیش پدر اینا رو بگید، دیگه ندارد که اینا اومدند و اینا رو بیان کردند و همین رسیدند و اینا رو دیگه اینا رو همه رو حذف کرده، همون اعلام بیان جملات برادر رو که ذکر کرد،
یعنی که گفتن،
یعنی که گفتن. بعد دنبالش قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الكريم العليم الحكيم. این آیه شریفه بیان یعقوب سلام الله علیه است. ابتدا می فرماید حضرت یعقوب قال بل سبلت لکم انفسکم امرا. از اون آیاتی است که خیلی مورد بحث قرار گرفته که این که بل سولت لکم، ما نفس مسوله را اگه یادتون باشه قبلا توضیح دادیم. بله. دو بار تو این سوره قبلا آمده بود توضیح گفتیم نفس مسوله اونجایی است که ابتدا که انسان میخواد بدی رو انجام بده دنبال این است که بدی رو خوب جلوه بده تا انجام بده. نفس مسوله کارش این است، تسویل میکنه، تزیین میکنه،
تا به نوعی توجیه میکنه
که توجیه بشه انسان، این رو خوب نشون بده تا انسان میل پیدا کنه. و الا اگر انسان از اول یه چیزی بدونه بده از ابتدا نمیره. کم کم که نفس مسوله قوی میشه دیگه کم کم احتیاج به توضیح نداره، میشه نفس اماره به سو. یعنی به بدی امر میکنه، انسان هم تبعیت میکنه تو اونجا. لذا تو وقتی که انسان تو نفس مسوله است باز باید خدا رو شاکر باشد که هنوز معلومه میل به بدی ندارد. اگر هم بدی رو انجام میده میل به بدی ندارد. تو تعبیر روایات این است که کسی که تو این مرتبه است هنوز مؤمن است که من ساعت و سیعت و بدی رو انجام میده اما بدی بدش میاد، از بدی بدش میاد. دقیقا این خیلی
با اکراه و با بیمیلی انجام میده.
و اگه این تزیین داده بود بالاخره سر خودش رو شیره مالیده، گل زده که اینو مثلا خوب دیده، ولی با این حال خواسته خوب ببینه تا انجام بده.
یعنی عذاب وجدانی هست بعدش.
اما اینجور نبود که اینقدر باک بشه بره تو دل بدی، بدی رو انجام بده، باکش هم نباشه، ناراحت هم نباشه. این خودش یک نقطه امیده، با اینکه یه امر بدیه اما یه نقطه امیده که هنوز انسان این تو مرتبه نفس مسول است، لذا میتونه زود برگرده. اگر رسید به نفس اماره به سو، به جایی که طرف میرفت بدی رو انجام میده باکش هم نبود دیگه، اونجا یه موقع اوایل تو درون خودش باکش نبود، بعد کم کم تو اجتماع دیگرانم ببینن باکش نیست، مرتبه بعدیش این میشه که حالا اگر بدی رو انجام میده دیگرانم میبینن دیگه باکش نیست. اوایل خودش تنهایی که بود بدی رو انجام میداد دیگه نمیترسید، ولی یواش یواش همین این عمومی هم میشه، جلو دیگران هم مرتکب میشه،
ابایی هم نداره.
این شدت نفس اماره به سو میشه. پس اینجا داره یعقوب سلام الله علیه میفرماید که بل سولت لکم انفسکم. معنای اولی که برای این کردن این است که چون میخوام برسم به اون نکته اخلاقی بیان مرکزی امروزمون انشالله، اونجا در حقیقت بیان کردن که اینها حضرت یعقوب به اینا میفرماید شما چرا سرقت برادرتون رو زود قبول کردید؟ اگر این نفس مسول نبود برای شما، صرف پیدا شدن از بار دلیل بر این که این حتما سارق است و این دزدیده نبود، و شما میتونستید اونجا استدلال بکنید، میتونستید اونجا در حقیقت چکار بکنید؟
دفاع بکنید.
به خصوص اون سابقه که دفعه قبل بوده رو به رخ بکشید، بگید بابا اون دفعه هم همچین چیزی اتفاق افتاد، تو بار همه ما این رو گذاشته بودن و در حقیقت این سابقه داره مسئله، ببینید چیه، کجاست، بالاخره راهی. بل سولت، شما زود قبول کردید، این میل درونی شما بود که بدتون نمی آمد که این برادرتون گرفتار بشه.
پیش زمینه و حسادت و اینا.
بعضی خواستن اینو بگن، بعضی خواستن بگن که اونایی که دیگه یه خورده از مزاق اون نگاه اهل بیت دورتر هستن اینجور بیان کردن که نه، یعقوب رو سابقه سوی که از اینها داشت، این مسئله رو هم باز به اینها نگاه تهمت آمیز داشت که شما نه، این همون جور که سابقا در تو یوسف داشتید، اینم باز همون جوریه،
یعنی حرفشون باور نمیکنه،
حرف اینا رو باور نمیکنه، راست نمیگید، در حالی که این مسئله تو نظام انبیا نبوده که به حکمی که سابق بوده و اینا دروغه که قبلا گفتن، راست بعدیشون هم چی ببینن؟
دروغ ببینن.
این نبوده و این حتما از نظام نگاه اهل بیت قطعا وارد. اما نگاه سوم که این نگاهی که مرحوم علامه در المیزان میفرماید خیلی نگاه زیبایی است، میفرماید حضرت یعقوب سلام الله علیه در این آیه شریفی که میگه قال بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، این همون مسئله است که وقتی اینها اومدن در حقیقت گفتن که یوسف رو گرگ خورده، همونجا دارد که ببینید جا او علی قمیصه به دم کذب، آیه 18 قال بل سبلت لکم انفسکم، همونجا همین رو فرمود، قال بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
دقیقا مشابه همونجا.
تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی فرماید این است که حضرت یعقوب میخواد بیان بکند که این اتفاقی که امروز افتاده دنباله همون اتفاقه. خیلی بیان زیبایی است که حوادث این جور نیستش که تمام شد و رفت، شما یه کاری کردید تمام شد.
یه جریان در واقع که
اون کاری که آغاز کردید مثل حلقات یک سلسله به دنبال خودش حوادث زیادی رو میکشه میاره. این خیلی بحث تربیتی مهمیه که ما اگر خدایی نکرده یه واقعی رو به دروغ یا غلط یا معصیت ایجاد کردیم، یا بالعکسش به صحیح و حسن و صالح ایجاد کردیم، اینجور نیستش که فقط یه عمل باشه تمام شده باشه رفته باشه.
یه موجی رو در واقع ایجاد میکنه،
یه موج تو زندگی ما و تو بیرون ایجاد میکنه که تا آخر عمر ما این ممکنه چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه. به خصوص وقایعی که از منظر تأثیرگذاری یک تأثیر ویژه دارن، یک کار ویژه هستن، موجی که ایجاد میکنن تا آخر عمر ادامه داره. لذا حضرت یعقوب داره به اینها تذکر میده. شما این رو، جریان بنیامین رو گسسته دیدید، من این رو پیوسته میبینم که امروز اگر بنیامین گرفتار شد، اگر اون برادر بزرگتر غائب شد نتونست بیاد، اونم تمام اینها مربوط به اون عملی است که قبلا انجام دادید.
آها، یعنی اتفاقی که افتاده ثمره همون بلایی که سر
تسلیم نفسی قبلا داشتید. این بل سبلت لکم انفسکم، این در حقیقت میگه اون تسلیمی که ابتدا داشتی، اون تسلیم ابتدای شما ادامه داره هنوز نتایجش. فکر نکنید که یه کار کردی تمام شد. تا توبه به این ملحق نشه، به این عمل بد توبه ملحق نشه، این دائما مشغول تاثیرگذاریه، دائما مشغول ایجاد نتایجی است از اون فعل اولیتون. خیلی هوشدار سنگینیه،
خیلی،
که آدم اگر توبه رو تأخیر بندازه، اثر تأخیر توبه فقط این نیستش که یه گناهی کرده انسان بخشیده نشده، اثرش این است که موج اون عمل ناصالح داره هی در حقیقت خلق جدید، آثار جدید، کارهای جدید رو جلو روی ما قرار میده که اونها از همون نشأت گرفته و تو زندگی نمیدونیم از کجا مبتلا داریم میشیم، چه چیزی شده که اینجوریه، چه در جانب توفیقات برای اعمال صالح،
یعنی چه خوبی چه بدی،
بله دیگه، چه توفیقات برای اعمال صالح که از اون موج اولیه شروع شده ادامه داره تا انسان او رو از خودش جدا نکنه، این توفیقات ادامه داره. لذا خوبه که انسان نسبت به اعمال صالحش حواسش باشه که یه اعمال صالح مرکزی ایجاد کنن، یه اعمال صالحی که یه تأثیر جدی میذارن ایجاد، چون اون همینجوری موجش دائما یکی دیگه پس از دیگری تأثیر و اثر جدید ایجاد میکنه تو زندگی انسان، نقش ایجاد میکنه، تمام نمیشه در عمل ناصالح هم از این طرف. لذا تو عمل ناصالح حواسون باشه نسبت به اعمال ناصالح، اون سعی کنیم جدا کنیم از خودمون با توبه، با بد آمدن از او، تنفر از او، این رو خود، و الا این دائما مشغول حیات داره اون عمل، چه عمل صالح باشد چه عمل ناصالح، حیات دارد، نمو دارد، ثمره دارد، یعنی دائما میوه بعد میوه میده. حالا یا میوهش شجره طیبه است که این میوهش عمل صالحه، یا شجره خبیثه است که زقوم است و عمل ناصالح است و سقوط بعد سقوط است. این تعبیر در اینجا رو مرحوم علام بسیار زیبا اینجا،
خیلی لطیفیه به نظر من، این که اعمال ما حیات دارد،
بله،
و مشغول رشد و نمو هستند و مشغول ثمره هستند و و تا این روزهای ما و در آینده هم میتونه تاثیرگذار،
نمیتونه تاثیر داره، میتونن حتی نه تاثیر داره، این متصل دیدن،
به شرطی که اگر اون از خودمون جدا نکنه،
مگر اینکه انسان عمل صالح رو ازش بیزار بشه و این موجش تاثیرش میماند، یا عمل ناصالح رو که ازش بیزار، گاهی انسان از عمل صالحش بیزار میشه. کسانی بودن سابق از این اهل جهاد بودن، اهل مجاهده بودن، اهل خلاصه،
اونا رو از خودشون جدا میکنن،
الان بی رغبت و بی میل و ناراحت و میگه اشتباه کردن، تأثیر اونها که تو زندگیش از بین میره دیگه، اون تأثیر برای این، تأثیر عمل صالح نداره دیگه برای این. همون جوری که تو نظام عمل ناصالح اگر انسان نعوذ بالله توی برهه مبتلا شد به یه اعمال ناصالح، وقتی میبینه حالا نفرت داره از اون عمل ناصالح، میبینه دوست نداره دیگه اون تأثیرش، و توبه ملحق میشه اگه حق الناس ادا میکنه، بعد میبینه اون اثرش دیگه منقطع میشه. ببینید اینا چقدر زیباست. حالا به خصوص بعضی از دوستان تزم گفتن این رو تو نظام، به خصوص دورانی که مادر در دوران حمله و جنین داره،
بله،
مادر رو خیلی دوست دارن تو سرگذشته سرنوشته بچه‌شون تأثیر مثبت داشته باشن. خب این رعایت این دوره بسیار مهمه، به خصوص سابقه ای که مادر داشته، سعی بکنن که تو اون دوران نسبت به سابقه شون بدیهاشون تنفرشون بیشتر بشه، از اگر یه موقعی بدی تو وجودشون بوده، عمل ناجور ازشون سر زده، تنفر نسبت به او داشته باشن. این تنفر نسبت به بدی و خوش آمدن نسبت به خوبی، همین این تو وجود بچه تأثیر میذاره، موج ایجاد میکنه.
چه خوب.
یعنی این رو حواسمون باشه که این دوران دورانی است که انسان سعی کنه نه فقط به بدی فکر نکنه و به خوبی فکر بکنه. اگر به بدی فکر میکنه، به تنفر از بدی فکر کنه که اگه گذشته‌ای داشته اونها رو ازش متنفر. این خود تنفر از بدی تو وجود بچه شکل میگیره که وقتی به دنیا میاد، وقتی روش میکنه، اقتضای تنفر از بدی تو وجود شدید تر از کسی است که این فکر رو تو مادر باهاش نداشته.
این امواج خوبی ها و حسنات بهش میرسه.
تنفر از بدی ها و خوش آمدن از خوبی ها به این در وجود این نهادینه تر شده، اقتضای بیشتری تو وجود این ایجاد کرده. لذا هم رعایت اون دوران خیلی خوبه، هم نسبت به گذشته انسان برگرده و یه دوره میشه خود همینم. یه فرزند که میخواد به دنیا بیاد باعث میشه مادرم به طهارت برسه.
بله خب.
ببینید مادر هم باعث میشه حالا به فکر بیفته برای آینده بچهش، خودش هم به صلاح برسه، خودش هم اصلاح بشه. اگر یه موقع این چقدر زیباست اینا، ببینید ارتباط رو دیدن اینجا. لذا میفرقه حالا بل سبلت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل. من اینجا صبر جمیل میکنم، یعنی با اینکه میدونم اینم دنباله عمل شماست، گرفتاری بنیامین، گرفتاری برادر، نیامدن اینها، جدا شدن اینها، با اینکه خیلی سخت بود برای یعقوب، میگه هنوز دنباله همون عمل شماست که از ابتدا انجام دادید، که همون نفس مسولتون ایجاد کرد. فصبر جمیل اس الله. اگر این صبر جمیلو کردن یعقوب، اینجا حضرت یعقوب سلام الله علیه فهمید که اوج به اصطلاح این اضطرار به فراق یوسف که تسکین پیدا میکرد با بودن بنیامین، وقتی که حالا به این اوج رسید فرج نزدیکه. چون عرض کردیم بودن بنیامین کنار یوسف یه مرتبه از فرج برای یوسف بود، چون یکی از به اصطلاح دل نگرانی ها و فقدان هاش نبوده، برادر بود دیگه بنیامین پیشه، برای یوسف یکی از اون فرج ها بود و گشایش ها بود، اما برای پدر رسیدن به اوج اضطرار بود. یعنی همین عمل برای یوسف،
یعنی به ظاهر دیگه اینجا بنبسته برای حضرت یعقوب،
برای حضرت یعقوب میرسه به جایی که اضطرارش تمام
نگاهش
میشه.
میدونه که حالا فرج نزدیک،
حالا که میدونه این اضطرار رو دید، میدونه فرج. لذا دنبالش ند که اصل الله ان یعتینی بهم جمیعا، که از این اصل الله ان یعتینی بهم جمیعا، با اینکه بیش از 20 سال، حدود 30 سال از جریان یوسف گذشته و هر کسی بعد از 30 سال مفقود بودن بچهش دیگه تقریبا کم کم باور میکنه، هرچند ما جای پدر و مادری که فرزند مفقود الاثر داره نبودیم تا این لحظه، داریم که بعضی از اینها سالیان طولانی همیشه به یاد فرزند و منتظر بودن و مرور ایام اینها رو مایوس نکرده. این که دیگه حالا حضرت یعقوب است و میداند با اون خوابی که از ابتدا بود، حتما در حقیقت یوسف برای یک امر عظیمی ذخیره الهی است، با اون خوابی که ابتدای سوره بود. لذا دارد که انیعتیانی به هم جمیعا، هر ستاشون. ببینید به هم، هم که آمد تثنیه نیورد که بنیامین و
یوسف،
بنیامین و اون برادر بزرگ که ماندن، نه به هم سه نفر رو دیگه، اقل جمع سه نفره. انیعتیانی هر ستای اینها برگردن، انیعتیانی به هم انهو هو العلیم الحکیم. این انهو هو العلیم الحکیم، این جریان همونجور که دفعه قبل گفتیم که در رابطه با محسن بودن یوسف سلام الله علیه، یک به اصطلاح تو سوره یوسف یه ویژگی است برای حضرت یوسف، این انه هو العلیم الحکیم، دو اسم علیم و حکیم نسبت به سرگذشت حضرت یوسف یک در حقیقت دخالت مرکزی دارد. لذا سه جا در زندگی یوسف بحث علیم حکیم آمده، سه برهه حساس دیگه. حالا دوستان خودشون روشمن یاد داشت های دیگه الان عبور بکنیم که این سه مرتبه علیم حکیم که سه جا خدای سبحان علت میاره سرگذشت یوسف را منتسب میکنه به اسم علیم و حکیم.
بله.
این تو نظام اسمایی و نظام عرفانی از بحث های خیلی زیباست که علیم حکیم در حقیقت مدبر اسم افعال یوسفه در سه جای بزرگ، که این خیلی بحث زیبایی جای خودش. وقت گذشته؟
نگذشته، وقت قرار روزانمون هست. اگر اجازه بفرمایید مشرف باشیم به ساعت نورانی و قرآن کمی برمیکردیم ببینیم چقدر فرصت داریم اشاره خدمت شما و دوستانمون باشیم. مثل همیشه نکات ناب و لطیف، یه وقتای گراهایی رو حاجه های عابدینی عزیزمون میرن دوستان ان شاء الله مراجعه بکنن به تفاسیر معتبر. تفسیر المیزان خوبه برای دوستان.
تفسیر المیزان خودم خیلی معجزه، خیلی خلاصه.
خلاصه است.
بله خیلی خلاصه است. تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی هم جز تفسیرهای خیلی خوبی است، دوستان حتما رجوع کنن. ما استفاده خیلی میکنیم از تفسیر تسنیم و تفاسیر دیگه هم گاهی نکات مختلف و تفاسیر دیگه هم آمده.
ان شاء الله این نکاتی که آقای عابدینی در طی این مدت از قصه انبیا برای ما فرمودن انشاءالله در قالب کتاب به دستون برسه و هممون مطالعه بکنیم و انشاءالله بهره مند بشیم. خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. قبل از اینکه قرارمون رو اعلام بکنم، یه قرار سابقه ما داشتیم در مورد ثبت نام زیارت اولیهای کربلای معلا. امروز وقتشه و از امروز سایت ما باز خواهد شد. به دوستانتون هم اطلاع بدید. حدوداً یک هفته ما زمان گذاشتیم برای اینکه شما ثبت نام بکنید تا قرعه کشی بشه. میدونید که حجم متقاضیان سفر عتبات خیلی زیاده و بضاعت ما هم محدود و حق میدید که انشاءالله ما قرعه کشی بکنیم و دوستانی رو انتخاب بکنیم به قید قرعه و انشاءالله اونهایی که مشرف میشن نائب و زیاره همه باشن. به این امید و آرزو البته ما امیدواریم همیشه که انشاءالله بتونیم همه دوستان عزیزمون راهی کربلای معلا بکنیم با همت خودتون. پس به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhodase.ir. خیلی خوب، صفحه 576 رو امروز دوست دارم تلاوت میکنن، آیات 19 هم تا 47 هم سوره مبارکه مدثر و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم مثل همیشه. خیلی ممنون، متشکر از همراهیتون. پس اون نکته‌ای که عرض کردیم در مورد ثبت نام زائر اولیه‌های کربلا، دوستانمون میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، انشالله قرعه کشی میشه، نتایج رو خدمتتون اعلام خواهیم کرد. خیلی خوب، نکته قرآنی امروز رو حاجی آبدینی بفرمایند و انشالله قرار هست این هفته از شخصیت عالم بزرگ مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته رو من مختصر عرض می‌کنم. یکی آیه 38، کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی انسان در گروه اعمالشه. اینجوری نیستش که اعمال تو اعمال اعتقاد سازم هست، یعنی انسان وقتی عمل انجام میده این عمل اعتقاد سازم هست، اعتقاد انسان رو هم ایجاد میکنه، لذا انسان در گروه اعمالشه. فکر نکنیم اعمال یه چیز ساده و راحتی است، اعمال اعتقاد انسان رو میسازد. پس سعی کنیم به اعمال ساده صالح عادی هم توجه داشته باشیم تا اعتقاد صالح برای انسان انشالله ایجاد بشه.
انشاءالله.
یه نکته دیگه در رابطه با کنا نخوض و مع الخائضین، آیه 45. در آیه 45 وقتی که اهل بهشت از اهل جهنم میپرسند که چی باعث شد شما تو جهنم بیافتید، ما سلککم فی سقر، چی باعث شد، سه چهار تا عامل رو میشمرن. یکی از این عوامل این است که وقتی دور هم میشستیم دنبال عیب مردم و عیبیابی بودیم. کنا نخوض و مع الخائضین، ما یه خوض داریم، یه قوس. قوس کسی که قواسه، میره تا دور رو پیدا کنه، اینو میگن قواس، دور یا گوهری رو پیدا بکنه. خائزم مثل قواسه، اونم فرو میره، خائزم یعنی فرو رونده تو آب، اونم اما دنبال عیبیابیه. کنا نخوض مع الخائضین، میشستیم دور هم، میرفتیم تو زندگی مردم، لابلای اینها شایعات، تهمتها، حرفهای اینا ممکنه تکیه هم باشه، تو این گوشی هم باشه، یه شایعه رو پخش کنه. سه چهار تا عامل برای ورود به جهنم که اینا ذکر میکنن، یکیش در کنار نماز نخوندن و در کنار اینکه تکذیب روز قیامت رو میکردن، در کنار اینا یکش آورده کنا نخوض مع الخائضین،
مشغول عیب جویی و عیب یابی بود،
عیب زدن به مردم، نقل دادن این تو این گوشی ها، اخباری رو که واقع نمیدونیم صحیحه اگر فرستادیم برای دیگران. کنا نخوض مع الخائضین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. از مرحوم آقا بزرگ تهرانی بشنویم، صاحب کتاب شریف اززریه، که خدمات بسیار ارزنده‌ای رو ایشون به فقه شیعه کردن و حالا این هفته
معارف شخصیت
و معارف شیعه
و تمام رشته ها روش
بفرمایید.
خدا رحمت کند که همین که تعبیری که ذکر عالمان باعث میشه که خدای سبحان رحمتش رو نازل بکنه، جورجی زیدان یک کتابی نوشته به اسم تاریخ آداب و لغت العربیه. در اون کتاب ادعا میکنه که شیعیان فقیه و ادیب و عالم قابل اعتنا ندارن. بعد از این که این کتاب چاپ میشه، سه تا عالم متعهد هم فکر شیعه وقتی این کتاب رو میخونن به فکر میافتن چجوری جواب اینو بدن. یکیش مرحوم آقا بزرگ بوده، یکیش اسد حسن صدر بوده، یکی مرحوم کاشف القتا. این سه عالم بزرگ از سه طریق جواب این رو میدن. مرحوم آقا بزرگ تهرانی یک کتاب عظیمی تألیف میکند که تمام آثار شیعه رو در اون از ذریعه الی تصانیف شیعه رو تألیف میکند، که این کتاب شریف آثار شیعه رو، اونچه که چاپ شده، اونچه که در حد مخطوط بوده، اونچه همه اینا رو تو اون چیکار میکنن، میارن تا جواب برای اون شو. ببینید عالمی که به روز زندگی میکنه نسبت به دینش غیوره، یه همچین تهمتی که زده میشه تمام وجودش رو، عمرش رو، سرمایه‌اش رو بسیج میکنه تا جواب این رو بده، تا تو تاریخ بماند، نگن راست گفتش پس کسی هم جواب نداد. این رو مرحوم آقا بزرگ تهرانی این کتاب رو مثل یک دائره المعارف، هنوز که هنوزه یک نفر این کارو کرده، ولی هنوز به عنوان دائره المعارف تصانیف شیعه به این کتاب همه رجوع میکنن، به این کتاب همه رجوع میکنن به عنوان شناخت این که تو چه. مرحوم اسد حسن صدر هم کتابی به عنوان تأسیس و شیعه تألیف میکنن که دفاع میکنن از علوم مختلفی که شیعه آورده بود. حالا ان شاء الله
خیلی ممنون، متشکرم، فرصت اون محدود بود. ان شاء الله این هفته از این شخصیت بزرگ خواهیم شنید. خیلی ممنونم حاجی آبدینی از شما، خیلی ممنون از توجه همراهیتون. تا فردا و سلام دوباره. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.